بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وقد انقدح لذلك عدم نهوض معفاده رحمه الله به ابطال الوجه الاول كما زعمه، فإن بلوغ مفهوم الشيء والذات لمصادیقهما انما یکون ضروریا مع اطلاقهما لا مطلقا. دنباله بحثی که در مسئله جساتت و مرکب بودن مشتق مطرح شد، بعد از آن که مرحوم صاحب فصول از هر دو قسمت کلام محقق شریف پاسخ دادن و مرحوم آخوند هر دو جوابی رو که صاحب فصول از هر دو قسمت کلام محقق شریف دادن مورد اشکال قرار دادن، صاحب فصول در اون جواب از قسمت دوم کلام محقق شریف خودشون فرمودن فیه نظرون و اشکال، و در نتیجه بعد از این فیه نظر اون قسمت دوم کلام محقق شریف رو در حقیقت پذیرفتن و اون ادعای انقلاب محقق شریف قائل شد به این که اگر ما بگوییم مشتق دارای یک مفهوم مرکبه، مرکب از شیء مصداقی و اون عنوان له الکتابه هست، ایشون فرمود که لازمه این بیان انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریت. خب صاحب فصول اول اشکال کرد، یعنی جواب داد این فرمایش محقق شریف رو، بعد فرمود فیه نظرون و یک بیان دیگری برای انقلاب ذکر کرد. در بحث امروز می فرماید صاحب فصول همان بیانی را که به عنوان تثبیت اشکال محقق شریف یعنی تثبیت انقلاب نسبت به شرط دوم ذکر کرده، فرموده همین بیان یعنی همینی که ما بگیم مستوجب انقلابه، این در شرط اول هم جریان داره. اگر ما بگیم مشتق مرکب از شیئون به علاقه و له الکتابه و شیء را شیء مفهومی قرار بدیم که شرط اول بود، فرموده اگر مراد از شیء شیء مفهومی باشه باز انقلاب در اینجا تحقق پیدا میکنه. به چه بیان؟ بیانی رو که برای انقلاب ذکر کردن، فرمودن که درسته مفهوم شیء از مفاهیم عامه و این عنوان خودش برای مصادیقش یک عنوان ضروری نیست، اما لا لهو به این عنوان به مصادی و تطبیق این عنوان یک تطبیق و لهوغ ضروریه. بالاخره عنوان شیعون لاحق انسان میشه، عنوان شیعون عارض انسان میشه، عروض این عنوان و لهوغ این عنوان یک عروض و لهوغ ضروریه. در نتیجه ولو این که از حیث مفهوم ما وقتی میخواییم انسان رو معنا کنیم اصلا نمیگیم شیعون، در تعریفش هم نمیاییم شیعون رو ذکر بکنیم، اما تطبیق این عنوان بر انسان ضروریه. از وقتی میگیم الانسانو شیعون لحول کتابه، تطبیق این شیعون بر این انسان ضرورت داره و اگر ضرورت داشت باز قضیه میشود قضیه ضروریه. مرحوم آخون میفرمایند این حرف فصول هم باطله. میفرمایند که این شیعون رو ما دو احتمال در اینجا میدیم. این شیعونی که در محمول قضیه قرار گرفته، یک احتمال این است که شیعون به نحو اطلاق محمول قضیه است. کاری به قید لحول کتابه نداریم. اگر به نحو اطلاق محمول قضیه باشه و اون قید لحول کتابه را ما به او کاری نداشته باشیم، این بیان صاحب فصول بیان درستیه. اما اون چه که محمول قضیه قرار گرفته شیعون مقیده، یعنی شیعون لحول کتابه، شیعی که برای او کتابته و لحوق شیع مقیده به این قید بر انسان دیگه لحوقش لحوق ضروری نیست. مطلب دیگری که مرحوم آخون دارن می فرماین که محقق شریف در شکل دوم از کلامشون گفتن اگر مراد از این شیء شیء مصداقی باشد انقلاب لازم میاد، قضیه از جهت امکان باید تبدیل پیدا کند به انقلاب. مرحوم آخون می فرماین به نظر ما اگر محقق شریف خالی فاسد رو در این شکل دوم چیز دیگری قرار میداد، او مناسبتر بود با اون خالی فاسد در شکل اول. چی قرار بده؟ آخون میفرماید که انصب این است که بگوید اگر مراد از این شیء شیء مصداقیه، لازمه و تالی فاسدش دخول و نوعه بالفصله. چرا؟ برای اینکه ما قضیه الانسان و کاتبون رو تحلیل کردیم به شیعون لحول کتابه، یا الانسان و ناطقون رو مثال بزنیم، الانسان و ناطقون و ناطقون رو تحلیل کردیم به شیعون لحول نطق و آمدیم این شیع را شیع مصداقی معنا کردیم. خب معنای شیء مصداقی گفتیم همون موضوع در قضیه، یعنی جای شیئون باید چی بگذاریم؟ انسانون بگذاریم. میشه الانسانو انسانون لهون کتاب لهون نور. خب آخون میفرماید اینجا نیاید مسئله انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه رو مطرح کنید. اینجا بگید حالی فاسدش این است که نوع در فصل عقل شده، خود انسان در فصل که ناطقون هست عقل شده و این امکان نداره که نوع بیاد در فصل عقل بشه. اون وقت آخون میفرمد این حالی فاسد با حالی فاسد در شکل اول مناسبت داره. در شق اول گفتیم اگر مراد از شیء مفهومی باشه، خالی فاسدش دخول عرض آن در فصل. خب اینجا بیم بگیم خالی فاسدش دخول نو در فصل و بین این دوتا مناسبت وجود داره. بعد می فرماین این خالی فاسد در شکل دوم مهمتر از اون خالی فاسد در شکل اوله، برای اینکه اگه در ذهن شریفتون باشه مرحوم آخوند خالی فاسد در شکل اول را فرمودن این زمانی برای ما فاسده که ما فصل رو چه فصلی بدانیم؟ فصل حقیقی بدانیم. اما اگر فصل را فصل مشهوری دانستیم کما هو الحق، دیگه اون هم عنوان خالی فاسد رو نداره. پس خالی فاسد در شق اول مقید است و منوط است به این که ما فصل را فصل حقیقی بدانیم. اما این خالی فاسدی که الان بیان کردیم که دخول و نوع فل فصله، این دیگه به این قید مقید نیست. دخول نوع در فصل محال است که ما فصل را فصل حقیقی قرار بدیم و چه این که فصل را فصل مشهوری قرار بدیم. در هر دو صورت اشکال داره. آخرین مطلبی که مرحوم آخون بیان می کنن، خوب دقت کنید، تا به حال یک دلیل برای فساطت مشتق ذکر شد، به عبارت اخرى شارح مقاله آمد گفت مشتق مرکبه، محقق شریف آمد گفت مشتق بسیطه. اما این بیان محقق شریف برای بساطت دچار این تالی فاسد بود و دچار اشکال، و در نتیجه مرحوم آخون تا به حال میتونیم بگیم یک دلیل برای بساطت مشتق از قول محقق شریف ذکر کردن و این دلیل مورد قبول ایشون قرار نگرفت. یک دلیل دیگری رو برای بساطت مرحوم محقق دوانی ذکر کرده. مرحوم محقق دوانی آمده از یک جهت ادبی استفاده کرده و مرحوم آخوندم این رو میپذیرند. میفرمایند در قضیه زیدون کاتبون اگر ما به هر ادیبی بگیم آیا موصوف که زیده اقرار شده یا نه میگه نه. دیگه ما یه موصوف داریم به نام غیب، یه کاتب داریم به عنوان صفت رو داره. اگر ما بخواییم بگیم کاتب که مشتقه عنوان مرکب رو داره، یعنی میشه مرکب از زید به علاقه کتابه، میشه زیدون، زیدون لحول کتابه، لازمش تکرار موصوفه و هیچ حدیثی این رو نمیپذیره. این دلیل رو مرحوم آخون بیپذیرن. و قدم قده به ذالک، به ذالک یعنی به این بیانی که برای رد تعلیلی که در فیه نظرون مرحوم صاحب فصول ذکر، به این بیانی که ما رد کردیم کلام صاحب فصول را، روشن می شود عدم و نهوز ما عقاده، یعنی عدم و قیام اون چی که فصول افاده کرده او را به ابطال وجه اول. وجه اول این بود که بگیم مراد از شیعه باشه مفهومی. صاحب فصول فرموده ما به همین بیانی که در شرط دوم گفتیم، که گفتیم اگر شیء مفتاحی باشه مسئله انقلاب قضیه ممکنه به ضروری پیش میاد، فرموده اگر شیء مفهومی هم باشد انقلاب ممکنه به ضروری پیش میاد. به چه دلیل؟ که دیگه دلیلش مرحوم آخون در جواب فقط اشاره میکنه، فرموده قبول داریم عنوان شیء ذاتی و ضروری برای انسان نیست، از اعراض عامه، اما لحوق و تصدیق شیء بر مصداق، تصدیق یک امر ضروریه. ضرورت اون قابل انتقاد نباشه. آیا ما میتونیم یه چیزی رو پیدا کنیم مصداق برای شیء اون نباشه؟ نه. تصدیق عنوان شیء اون در هر چیزی ضروریه، مثل تصدیق عنوان وجود در هر وجودی. شما وقتی بخواید حقیقت انسان رو معنا کنید، هیچ وقت نمیاید بگید در حقیقت انسان وجود جز ماهیت انسانه. اصلا در فلسفه میان وجود رو در قبال ماهیت قرار میدن، اما عنوان وجود و مفهوم وجود تصدیقش بر هر موجودی ضروری، تطبیقش عنوان ضروری رو داره. و صاحب فصول گفته ما از همین استفاده میکنیم، میگیم تطبیق شیعون بر این انسان ضروریه، پس اگر مرادم مفهوم باشه قضیه میشه قضیه ضروریه. و این در کما زعمه او، یعنی کما زعمه صاحب فصول، که اون چه که زهنم نهوز را، زمیر بخوره به نهوز، به صاحب فصول فکر کرده اون چه که خودش افاده کرده کافیست در ابطال وجه اول. خب این فعنه تعلیل برای عدم نهوزه. چرا کلام صاحب فصول به درد نمیخوره؟ می فرماید مرحوم آخون فعنه لحوق مفهوم شیء و ذات لمصادیق هما، لحوق و تصدیق مفهوم شیء و مفهوم ذات برای مصادیق این دو انما یکون ضروری جن مع اطلاق ما، این در صورتی ضروریه که اطلاق داشته باشه. اطلاق ما یعنی اطلاق مفهوم شی و اطلاق مفهوم ذات. اگر شی رو به نحو مطلق ما قرار بدیم تفریقش ضروریه، لا مطلقا ولو مع تغییر، لحوب در صورتی که مطلقا، مطلقا یعنی ولو مع تغییر، که شی رو بیاییم مقید کنیم به لحول کتابه، تصدیق شی اون لحول کتابه بر انسان دیگه ضروری نیست، الا این که بیایم از راه قضیه ضروریه به شرط محمول وارد بشیم. ببین خود انسان که موضوعه، مشروط کنیم به کتابت، بگیم انسان به شرط کتابت شیعه به شرط کتابت و او ضروریه، الا به شرط تقید المسادی به این قید ایزن، ایزن این همانطوری که خود شیع رو ما مقید میکنیم، و قد عرفت حال شرط، اگر ما بخواییم اون که در محمول بیاییم شرط در موضوع بکنیم و بشه قضیه ضروری گیر شرط محمول، ما قبلا گفتیم درست نیست، ضرورت و امکان را باید خود محمول را با موضوع با قطع نظر از محمول که بخواد شرط در موضوع قرار بگیره ما حساب بکنیم. این فقط هم اشاره داره به این که این جوابی رو که ما از فصول دادیم درست همان جوابی بود که فصول اول آمد از محقق شریف داد و ما خودمون ما مرحوم آخون جواب رو کردیم رد کردیم. اگه در ذهنتون باشه ببینید اونجایی که فرمود ثم قال انه یمکن ان یختار الوجه الثانی، اون بیانی که صاحب فصول در اونجا در رد محقق شریف داشت، این بیان آخوند درست عین همون بیانه. و عجیب اینه مرحوم آخوند اونجا آمد با یمکن ان یقال رد کرد. از چطور شما جوابی رو که خودتون قبلا از صاحب فصول نقل کردید و رد کردید، حالا اینجا آمدید در مقابل یه حرف دیگر صاحب فصول این همون جواب رو دارید بیان می کنید؟ خب این تمام. ثم انهو ان محقق شریف لو جعلت خالی، اگر خالی را در قضیه شرطیه دوم چی قرار می داد؟ لزوم اخذ نوع فلفت، این مستلزم این است که نوع در فلفت قرار بگیره. چرا؟ ضرورت ان مصداق شیء الذی له نوع، مصداق شیئی که برای اون نوع هست مصداقش عبارت از انسانه. اگر ما بیاییم در اون شکل دوم که شیء مصداقیه، اون شیء مصداقی همون انسانه، در الانسان و ناطقه میشه الانسان و انسان و لغن نو، این طالب خاطرش اخذ نو در فصله. اگر محقق شریف این کار رو میکرد خانه انجه به شرطیت الاولا، این تالیفات مناسب تر بود با تالیفات در شرطیت اولا. این علیت به شرطیت الاولا یعنی کان علیت با اون تالیفات در شرطیت اولا، که تالیفات در شرطیت اولا چی بود؟ احسنتم عرض آن در فرق قرار بگیره. در کان یعنی کان تالی، در شرطیت دوم اولای از تالی در شرطیت اولا لفتادهی مطلقا، چون این تالی در شرطیت دوم مطلقا قاصده. مطلقا یعنی چه فصل را فصل حقیقی بدانیم و چه فصل را فصل مشهوری بدانیم. ولو لم یکن مثل ناطقه به فصل حقیقی، حالی فاصله در شرطیت اولا، مرحوم آخون فرمود این فاصل بودنش در صورت است که ما فصل و فصل حقیقی بدونیم. اما دخول نوع فلفت فاصل مطلقا، اهم از این که ما فصل را فصل حقیقی بدانیم یا فصل را فصل مشهوری بدانیم. چرا مطلقا باطله؟ ضرورتا بطلان اخذ شیعه بی لازمهی و خاصته. ببینید اگر فصل فصل حقیقی باشه، نوع معنا نداره داخل در فصل حقیقی باشه، بعد ذاتیه برای نوعه، دیگه خود نوع نمیتواند جزء ذاتی خودش قرار بگیره. این یه در این صورت که فصل حقیقیه خیلی روشن فساده. حالا اگر فصل فصل مشهوری باشه، گفتیم فصل مشهوری از هر لوازم و خواص فصل حقیقیه، از خواص فصل حقیقیه. خب اگر نور بخواد داخل در فصل مشهوری باشه، لازمش این است که یک شیئی داخل در لازمه خودش باشه. اون فصل مشهوری همانطوری که لازمه فصل حقیقیه، لازمه نوع هم هست و این باطله. ضرورت بطلان اخذ شیء، یه شیء رو انسان بیاد در لازم و خاصه خودش، اونی که عرض خاصه او هست، اخذ بکنه. و تأمل جیده، این فتأمل دیگه اشاره به اشکال نداره. این تأمل کن در تمام این مطالبی که ما تا به حال گفتیم، کلام محقق شریف، کلام صاحب فصول، کلام خود مای مرحوم آخون، تا برای روشن باشه. ثم اشاره میکنن به دلیل محقق دوانی بر بساطه. چرا دیگه؟ نه دیگه، همین که دلیل ارنکوب رو رنگ کرد خودش دلیل میشه بر بساطه دیگه. بله، اگر ببینید برای ترکب هیچ راهی غیر از این دو شکلی که محقق شریف بیان کرده نیست. یا باید مراد از شیء شیء مفهومی باشه، یا مراد شیء اصطلاحی باشه. و آمد هر دو رو مرحوم محقق شریف رد کرد. یعنی در حقیقت محقق شریف دلیل آورد بر استحاله ترکب مشتق. اگر دلیل بر استحاله ترکب اقامی شد، طبعا معناش این است که مشتق بسیطه و این دلیل میشه دلیل برای بساطه. منتها میشه گفت مرحوم آخون خیلی دلیل محقق شریف رو در نتیجه نپذیرفتن. عرض میکنم که حالی فاسد شرق اول رو جواب دادن که این در صورتی که فصل حقیقی باشه تالی فاصله و ما قبول نداریم فصل حقیقی باشه. شرط دوم تالی فاصلش رو که انقلاب باشه نپذیرفتن، ولی که خودشون آمدن یه تالی فاصلی ذکر کردن. اما بالاخره برای شرط اول مرحوم آخون قانع نشد و حرف محقق شریف رو نپذیرفت. بنابراین دلیل محقق شریف بر وساطت میشه ناتمام. دلیل دوم اینه انهو یمکن ان یستدل علی الوساطه به ضرورت عدم تکرار الموصوف فی مثل زیدون الکاتب. در مثل زیدون الکاتب ما به هر عجیبی مراجعه کنیم میگه موصوف تکرار نشده و حال آنکه لزومه، یعنی لزوم تکرار موصوف من از ترکو. اگر گفتیم کاتب مرکبت از شیعون لحول کتابه، اون شیعون هم میشه موصوف دوم و لزوم تکرار از ترکو و اخذ شیعون اون من در سر اخذم در میاد و من اخذ شیعه نصداقن و مفهومن فرق نمی کنه شیع به صورت مفهومی یا به صورت نصداقی، این رو عقل کنیم که مفهومه در مفهوم مشترک. این هم دلیل دوم که مرحوم آخون این دلیل رو میپذیره. رابط نه، ببینید نه، عرض میکنم که رابطی که در ادبیات میگن زیدون و کاتبون، این به عنوان جزء مفهوم مشترک قرار نمیده. این هوه در حقیقت تأکید همون زید اوله که ازش استفاده حالا انحصارم میکنن اگر ذکر بشه. این در حقیقت تأکید او هست نه تکرار او. اما در اینجا مخواهیم بگیم اگر داخل در مفهوم مشترک باشه، مثل این است که دو بار بگیم زیدون زیدون و عنوان تأکید هم نداشته باشیم. یک ارشادی در آخر مطلب مرحوم آخون دارن و اون ارشاد این است که ببینیم مراد از بساطت چیه. ما که قائل شدیم به این که مشتر دارای یک مفهوم بسیطیه، بساطت یعنی چی؟ می فرماین مراد از بساطت، بساطت به لحاظ عالم ادراک و عالم تصوره. خب یعنی چی؟ یعنی ما وقتی ناطق رو تصور می کنیم یک مفهوم به ذهن ما خطور بکنه. ناطق یعنی زننده، یه دو مفهوم به ذهن ما خطور نکنه. و می فرماید روی این بیان ما اثبات کردیم مشتق بسیطه. بله، همین مشتق که به لحاظ ادراک و تصور بسیطه، به لحاظ تحلیل عقلی مرکبه. عقل وقتی بخواد تحلیل بکنه میاد میگه ناطق باید یه ذاتی باشه، یک ضربی باشه، این ضرب عارض این ذات بشه تا این بشود ناطق. اما این تحلیل عقلی ربطی به بحث لغوی ما نداره. ما بخواهیم بگیم آقا از دیر راه لغت وقتی که ناطق استعمال می شود آیا دو مفهوم به ذهن میاد یا یک مفهوم؟ می فرماید یک مفهوم. شبیه این مسئله در باب حد و محدوده. شما وقتی میگید انسان، خب انسان یکی از جوانب دیگه، انسان که مشتق نیست. شما وقتی انسان رو میگی، چون انسان جامده، یک مفهوم واحد به ذهن شما بیشتر خطور نمی کنه. بله، همین انسان رو اگر ما بخواهیم تحلیل عقلی بکنیم، عقل نیاز برای اون یک جنسی درست می کنه، برای او فرق درست میکنه. یعنی انسان و حیوان و ناطق. و لذا خود منطقی ها میگن که بین انسان و بین حیوان ناطق از نظر مفهوم اختلافه، بین این دوتا مغایرت مفهومی وجود داره. چرا؟ چون شما خیلی وقت انسان رو تصور میکنید، نه حیوان به ذهنتون میاد نه ناطقون به ذهنتون میاد. انسان یه مفهوم بیشتر نداره، انسان یعنی همین موجود دو پا، همین بشر. یه چیزی به نام حیوان و ناطقون این به ذهن خطور نمی کنه. این یه تحلیل عقلیه و لذا آمدن گفتن که بین این و او از نظر مفهومی مغایرت. اما چه مغایرتی؟ نه مغایرت به کمال ذات، مغایرت اجمال و تفصیلی. انسان که محدوده به نحو مجمل، حیوان و ناطق تفصیل برای او هست. لا یخفا ان معنا البساطه به حسب المفهوم، معنای بساطه وحدت او ادراکن و تصورن. وحدت این مفهوم از نظر ادراک و از نظر تصور. خب یعنی که وحدت به حیث و لا یتصور عند تصوره الا شیء واحد لا شیئان، به طوری که تصور نمی شود عند تصور این مفهوم مگر یک شیء واحد ندوشه. و امن حل به تأمل من العقل الى شیئین، ولو این که با تأمل و دقت عقلی به دو شیء انحلال پیدا میکنه. مثل چی؟ انحلال مفهوم شجر و الحجر الى شیء له الحجریه. خب حجر رو همه میگن جامده، حجر دیگه مشتق نیست، ولی عقل میگه این انحلال پیدا میکنه به شیعون له الحجریه یا شیعون له الشجریه مع وضوح بساطت مفهومه ما، در حالی که دل بداره مفهوم این دوتا بسید. و بل جمله لا ینسلم بل انحلال الى الاثنینیه، از بین نمی رود به سبب انحلال به اثنینیت، به سبب تأمل و دقت عقلی. چی از بین نمی رود؟ وحدت المعنا و بساطت المفهوم کما لا یخفا. وحدت از بین نمی رود و الی ذلک یرجع الاجمال و تفصیل الفارغان بین المحدود و الحد. الی ذلک یعنی به همین معنا که ما آمدیم گفتیم که یک چیزی ممکنه از نظر مفهومی یک مفهوم واحد بیشتر نباشه، اما از نظر عقلی انحلال به دو چیز پیدا بکند، برمیگردد اجمال و تفصیلی که الفارقان بین الحد و المحدود. فرق بین حد و محدود گفتن فرقشون در اجمال و تفصیله. شما مراجعه بفرمایید به منطق در خصوصیات معرف و معرف، میگن معرف نمی شود عین معرف باشه. بگیم علی انسانو ماهو، بگیم انسانو، خب این فایده ای نداره. نمی شود مباینت تامه و محدود داشته باشه. حد یعنی معرف امکان نداره مباینت تام با محدود داشته باشه. پس چیه؟ گفتن یک تغایری بین حد و محدود باید باشه و اونم تغایرشون به اجمال و تفصیله. مع ما هما علیه من الاتحاد ذاتن، این دوتا یعنی حد و محدود ذاتاً با یکدیگر اتحاد دارن، اختلافشون در اجمال و تفصیله. بل عقلو به تأمل یحلل نو، عقل به سبب تأمل نو را تحلیل میکنه و یفصله الى جنس و فصل، او رو تفصیل میدهد به جنس و فصل. بعد ما کان امرا واحدا ادراکا، بعد از اینکه از ذره ادراک یه چیزه و شیئا خاردا تصورا از ذره تصور یک شیئه، و تحلیلو تحلیل عقلی یوجب و فرد، فرد یعنی باز شدن، تحلیل موجب باز کردن ما هو و علک، اون چه که اون مفهوم بر او هست، من الجمع و رد، از جمع و اجمالی که داره تحلیل میاد این جمع را باز میکنه. خب اینم دیگه عبارت پردازی مرحوم آخوند هست، یوجب و فقه ما هو علیه من الجمع و رد، اینا دیگه عرض میشود که تصویر در عبارت. پس در این ارشادون روشن شد که مراد از جساحت ادراک و وحدت در مفهوم از حیث ادراک، و مراد عرض میکنم که تحلیل عقلی نیست. در این تنبیه دوم که مرحوم آخون شروع میکنن، یک اشاره فقط به او داشته باشیم، فرق میان مشتق و مبدع مشتق. یک مقدمه لازمه که اصلا چرا این تنبیه دوم در کلمات اصولیین ذکر شده، که چه فرقی بین ضارب و ضرب وجود داره. ضارب عنوان مشتق رو داره و ضرب عنوان مبدع مشتق رو داره. اصلا چرا این بحث در کلمات اصولیین مطرح شده؟ دو جهت درش وجود داره، این رو حالا پیش مطالعه بفرمایید، فردا دیگه حرف می‌کنیم. صلی الله